این اولی که خود خانم اومد الان رفتارش مثل اونه. داره توضیح میده که چیه قضیه. مشخص بود دیگه. درسمونه. هر جلسه محتوا رو داریم میگیم ولی سعیم اینه که نسبت به مفهوم پروتکل حستون بیشتر بشه. فرقی که شما یه چیزی رو فقط به صورت منطقی بدونید و بپذیرید تا اینکه کاملا حسش کنید. حس کردن یک مسئله است که برای شما زندهش میکنه، نه صرفا دونستن. اطلاع داشتن اگر میتونست باعث باور عمیق بشه، الان گوگل باید باورمندترین موجودیت هوشمند جهان باشه با این حجم از اطلاعاتی که داره. مسئله نیست که باید احساس تبدیل بشه تا کامل بشینه و شما بهش پایبند بشید. و مسئله پروتکل من سعی دارم حالا با هر شکلی که بشه از یک فضای صرفا اطلاع داشتن براتون تبدیلش کنم به یک حس. این کلیپ خیلی خوب پروتکل رو نشون میده. در حالت عادی هیچ منطقی نداره که شما وقتی توی یه همچین فضای مطب اتاق انتظار نشستن یکی یکی نوبتشون رو شما این صدا رو بشنوید، هر بار که میشنوید بلند شید بشین. کاملا هم طبیعی که اولش همچین چیزی نیست.
خانم آخرش گفتش که وقتی شروع کردم این کارو مثل بقیه انجام دادن احساس راحتی بیشتری داشتم.
دقیقاً همینه. یه ضرب المثل برای این بگید تو زبان فارسی.
آهی نشوین ناراحت
نبینید. چون ناراحت باشی کو هر وقتی کلاس میگه مالکه
میگه از رسوایی احساس ناراحتی به آدم دست میده وقتی میگه همه دارن این کاری انجام میدن.
مسئله همینه دقیقا. شما حتما براتون پیش اومده تو زمینه های مختلف با موضوعش کار ندارم، وارد یه محیطی شدید یه حرفی داشته زده میشده اون حرفه رو شاید قلبا قبولش نداشتید ولی دیدید از نظر تعداد نفرات فضا غالبه به شماست، شاید صحبت نکردید. چقدر براتون پیش اومده این قضیه؟
حتی موافقت کرد. این
روزا
خیلی بیشتر
اون که نکنی کارو این فاجعه است. یعنی این خیلی بده.
نه یه جاهایی می‌بینی مثلا من شده سوار تاکسی می‌شیم همین مثلا تهران بعد می‌بینی مثلا یه مرد خیلی هیکلی مونده نشسته جلو داره راجع به این موضوعی صحبت می‌کنه که تو کاملا مخالفی با اون نظر تو می‌پرسه جلو داری یا مخالفی میگم بله دیگه
چی 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 همش کار خودش اون حالا اون یه چیز دیگه است. یه وقتی با آدمی یه لج داره
غیر منطقی
بشنوه اون آره. نه بحث غلبه فضاست واقعا داره بحث میشه ولی شما اینو نمیتونی حداقل اینی که مخالفتت رو اگه بیان نمیکنی به قول میلاد موافقت اعلام نکنی. دقیقاً همونی که گفتم حالا شاید یه ذره اینجا حسش کنید. قانون از طریق منطق و پروتکل از طریق حسه. قانون رو شما تا نپذیری قبولش نمی‌کنید، پس اجراش هم نمی‌کنید حتی اگه مصوب شه. و پروتکل شما رو تو جو قرار میده. مسئله اینجاست. ببین من اصل پروتکل رو نمیزنم، اصل مفهوم پروتکل مفهوم خوبیه. این که شده چه ابزاری دسته، چه تفکری و چه جور داره ازش سوء استفاده میکنه نسبت به ظرفیت‌های شناختی و اطلاعاتی انسان، من با این نقطه مشکل دارم. وقتی ما نیمه های 99 و حتی بریم جلوتر بیایم اوایل 1400 تو قضیه کرونا، ماسک عیان‌ترین بعد پروتکل‌های کرونایی بود دیگه. من کم سراغ نداشتم کسایی که قبول نداشتن ولی می‌زدن. چرا؟ چپ نگاه. فکر نکنم هیچ کدوم با ماسک دیده باشه تا حالا. فقط یه مقطعی سر تابستون 1400 یه جوی انداختن که اون جو علمی نبود. خب و در واقع دروازه ورود به بحثت با یه سری آدما این بود که اول از همه اینو ببینه. من با ماسک میومدم سر کلاس، بعد که صحبت میکردم همزمان که من برداشتم بقیه هم برداشتم بعد از صحبتم. یعنی برای اقناع اولتو نمیتونی با گارد بیای جلوی کسی، بعد انتظار داری. چرا؟ نه اینکه بخوام لج کنم خودم متفاوت نشون بدم، نه سر لجاجت و عناد. وقتی نشستم بالای 100 تا مقاله در موردش خوندم، اشکالش آگاهم، با پزشک بحث میکردم میگفتم مگه خودتون نبودید 93 94 ریزگرد و اهواز و ترکوند حجم بالای ماسک فرستادید اونجا، سه ماه بعد خودتون گزارش کردید به خاطر مصرف دائم ماسک که مردم تو اهواز داشتن هر وقت بیرون بودن استفاده میکردن اونجا مشکلات ریوی و افزایش غلظت خون رخ داد. مقالاتتون هنوز موجوده. خب الانتون رو قبول کنیم یا اون موقعتون رو قبول کنیم؟ الان چی شد؟ مگر این همون نیست؟ چرا عوض شد؟ تا اون موقع سه ماه بود، الان یک سال و نیمه، تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ یعنی تناقضتون رو با شما خودتون متخصص این حوزه، ما عوامیم، تناقضتون رو با خودتون حل کنید. اون مقاله علمی داره، الان میگید کمیته علمی ستاد کرونا است. اون علمیه یا این علمیه؟ واقعا مسئله سر اینه که جمله بیانش ساده است. این که وقتی به یه چیزی اعتقاد داری و مطمئنی که درسته، حالا تو هر جوی هم قرار گرفتی پاش وایسید، بیانش ساده است ولی عمل بهش سخته. و این همون بحث پروتکله. و بدترین پروتکل ها پروتکل های اجتماعی هست، سنگین ترین پروتکل ها، پروتکل های اجتماعی که از بعد شناخت انسان وارد میشن، از بعد این که بخوان نگاه شما رو به غلط به یه چیزی ببرن به اون سمتی که مد نظر هست از اول، برای کسی که پروتکل رو نوشته. و شما یه همچه اتفاقی رو میبینید میفته، حتی فرد با همه این که از اون فضایی که پروتکل رو بهش تحمیل کرده اومده بیرون و اصلا نمیدونه چرا میشینه بلند میشه، یعنی اون افراد رفتن الان خودش تنهاست دیگه، میتونه ادامه نده دیگه، ادامه میده به بقیه هم منتقل میکنه. پس پروتکل های اجتماعی شناختی این اصطلاحشه. پروتکل های اجتماعی شناختی از ویروس شدت سرایتش بالاتر. و اینجا خیلی سخته شما بخواید وایسید مقاومت کنید، چون انواع برچسب‌ها هم بهتون زده خواهد شد. خب بریم سراغ سومین سند از مجموعه اسناد پروتکل‌های ایزو 27000 برای حوزه مدیریت امنیت اطلاعات. خب امروز سند پروتکل ایزو 27002 رو بررسی می‌کنیم. اول جایگاهش رو ببینیم توی 27000 کجاست، بعدم بریم سراغ ساختار محتوایی خودش. من قبل از اینکه بخوام بهش وارد بشم، سعی میکنم اول هر جلسه اینو چند دقیقه کوتاه داشته باشم که یه مقدار مطالبش شاید فرار باشه جا بیفته. این مجموعه که کلان ISMS رو داره به شما پیشنهاد میده و حدود عرض کردیم قبلا بیش از 40 تا سند براش وجود داره، ما تا الان 27000 رو دیدیم، 27000 که هم بررسی کردیم، میایم 27002 از اون رده میاد بیرون، یعنی میایم سراغ استانداردهایی که این استانداردها برای راهنمایی شما هستن. پس ما تا الان با 27002 هم شروع میکنیم. تا الان سه دسته رو بررسی کردیم، یعنی سه تا سند رو بررسی کردیم. یکی 27000 شاخصش رو بخوایم توی یک کلمه بگیم چی بود؟ چی بود؟ دقیقا دایره واژگان و مفاهیم. یعنی اینکه هر سندی رو به چی بشناسید مهمه، کارتون رو ساده میکنه. 27001 نیازمندی ها و الزامات، حالا requirements به نیازمندی ها دقیق تره. و دقیقا اینجا اگر دایره واژگان بود اینجا برایش چی بیارم؟ دقیقا چرخه PDCA که میومد 7 گام رو در این چهارتا به شما ارائه میکرد. هر سند اگه بتونید با یه تصویر این شکلی تو ذهنتون بیارید، کار فهم اسناد و نسبتش با همدیگه براتون ساده تر میشه. 27002 هم همینجوری معرفی میکنیم، حالا جزئیاتو میگیم ولی دقیقاً یه همچین خروجی براش میگیریم. پس ما امروز در روندی که همینطور داریم میایم پایین، اینجا به اسم کد آف پرکتیس خودش رو مطرح میکنه. حالا رموز اقدام یا بگیم اون فن اصلی که شما چجوری سازوکار رو بخواید پیاده بکنید که چی بشه؟ کنترل امنیت اطلاعات دستتون باشه. پس یعنی میومد اینجا چرخه این که سیستم امنیت اطلاعات رو راه‌اندازی کنه رو بهتون میداد، حالا میگه چجوری کنترل کن، بهتون یه سری مؤلفه میده که امروز بررسیش میکنیم. آخرین نسخه‌ای که برای پروتکل 27002 وجود داره مال نسخه سال 2013 است. عنوان کاملش چیه؟ Information Technology Security Techniques. تا اینجاش که در همه اسناد هست، این عنوان خاص خودشه، Code of Practice for Information Security Controls. حالا شاید بشه گفت کاربردی ترین ترجمه براش همون رموز اقدام میشه براش آورد. پرکتیس رو اینجا به عنوان تمرین کردن نگیرید، به عنوان عمل کردن در نظر بگیرید و دقیقاً بهتون راهکار عملیاتی هم میده در طول این سند. حالا بیایم از رو خود سند بخش‌های اصلیش رو ببینیم. ما نسخه کاملی که الان اینجا داریم، همون نسخه 2013 که آخرین نسخه است، ساختارش اگر بخوایم بررسی کنیم، میایم از طریق فهرست و دقیقاً می‌بینید فهرست کاملاً مشابه فهرست دو تا سند قبلی، مخصوصا سند 27001. دقیقاً فهرست از نظر المان‌های ساختار و نحوه بخش بندی کپیه، یعنی دقیقاً با یک مقدمه شروع می‌کنه، اینتروداکشن، محدوده این که این سند چه مسائلی رو در بر می‌گیره، در اسکوپ بهتون گفته، اینکه به چه اسنادی شما نیاز دارید تا این سند رو متوجه بشید رو اومده تو قسمت بعدی گفته، نورمتیو رفرنسز، که کلید واژه‌ها و تعاریف مشخصی برای 27002 نیاز داریم در terms and definitions آورده. حالا از اینجا میاد استاندارد 27002 رو در این ساختار از قسمت استراکچر شروع میکنه، این ساختار رو ارائه میکنه. 18 تا قسمت به شما دادم. این 18 تا قسمت، حالا یه تصویر در آخر سر میارم کنار هم ارتباطش رو با هم میبینید، میشه مشخصه سند 27002 به این صورتی که داریم سعی میکنیم خلاصه کنیم. و عملا وقتی شما از یک شروع کنید به انجام طبق روالی که اینجا گفته و تا 18 رو برید جلو، نتیجهش میشه این که شما تمام اون مواردی که برای اقدام جهت کنترل امنیت اطلاعات لازم هست انجام بدید رو تونستید با موفقیت به نتیجه برسونید. یه بار عناوین رو ببینید، کلیت رو، که چه چیزهایی مد نظرش هست. اول از همه میگه بیایید رویه تعریف کنید، Information Security Policy، سیاست ها و رویه های امنیت اطلاعاتتون رو تعریف کنید. کجا تعریفش کردیم؟ تو 27001، دقیقا تو پلن، تو پی اینا رو تعریف میکردیم. پس اینجا دوباره استفاده میشه، خود به خود یکی از اسناد مرجع 27002 27001، چون خروجی تحریزیش اینجا داره استفاده میشه. بعد از اینکه شما سیاست گذاری کردید در قدم اول برای امنیت اطلاعاتتون، حالا باید بیاید سازماندهی عملی رو بر اساس این شروع کنید انجام دادن. Organization of Information Security، ساختار امنیت اطلاعاتتون رو مشخص کنید. مرحله سوم Human Resource Security، امنیت منابع انسانی. توضیح جالبی میده اینجا. من مثل جلسه قبل دیگه نمیخوام خیلی ریز برم از روی خودش. اولش بگید که منابع انسانی خب چه ربطی به بحث امنیت اطلاعات داره؟ انسان مهمترین عنصر جابجایی و پردازش اطلاعاته. میگه نسبت به افراد مطمئن شو، کسانی که دسترسی دارن. این اسم شما به چه عنوان میشناسیم؟
عامل انسانی.
نه، در سازمان‌ها یه بخشی وجود داره که
مبارزه
حفاظت اطلاعات. کار حفاظت اطلاعات دقیقاً همینه، نسبت به افراد مطمئن بشه. در واقع اگر بخوایم بیایم تو اصطلاح شناسی خودمون، ما میگیم که اطلاعات مهمترین عنصریه که روش منازعات چک میگیره دیگه. اصلا همه دعوای سایبرنتیک و منوسایبرنتیک رو اطلاعات دیگه. شما این اطلاعات رو میارید، به دست میارید، میشه مال شما. الان در اختیاره. نسبت به من و سمت مقابلم دو تا اتفاق میفته. اگر اطلاعات رو با همون اصطلاح اینفورمیشن در نظر بگیریم، به خاطر عنوان گذاری خود سند، یه سمت روبرویی ما داریم که با ما در تعارضه و ما رو میزنه، ما هم سعی میکنیم اون رو بزنیم. اطلاعاتی که الان دست من هست information، اون سعی میکنه روی من یه اقدامی انجام بده، بهش میگن counter information. ما ترجمه میکنیم به ضد اطلاعات. ضد اطلاعات دقیقاً یعنی بزنی حالا به هر شکلی که میتونی این منابع رو دچار مشکل کنی. میتونه از دمیج سخت افزاری باشه که کلا از بین ببری، تا موارد نرم که بخشش تو بحث هفته قبل منطق فرمانده کنترل مرور کرد، و به تبع شما تلاش میکنی که مانع بشی. یعنی این حمله ای که داره روی شما میاد به عنوان سی آی یا همون کانتر اینفورمیشن، سعی میکنی این رو خونسا کنی، یعنی ضد اطلاعات، کانتر اینفورمیشن. ما به این کانتر اینفورمیشن اینجا میگیم ضد اطلاعات. اگر خواستید تو منابع عمومی بررسی کنید، به کل این با هم دیگه سی تو آی، به این میگیم حفاظت اطلاعات. پس در واقع منطق این دوتا واژه بر اساس نگاه سایبرنتیک به این صورتی هست که خدمتون عرض کردم. هر سمتی سعی میکنه اطلاعات سمت مقابل رو دوچار مسئله کنه و اطلاعات خودش رو از حملاتی که داره صورت میگیره حفظ بکنه. پس در واقع اهمیت منابع انسانی از این جنبه است، چون مهمترین بودی که میتونه اینجا کار رو از بین ببره، دوچار مشکل بکنه، دقیقا منابع انسانی هستن که یا توجیه نیستن یا اصلا آمدانه دارن یه همچین حرکتایی رو انجام میدن. لذا نسبت به انسان مطمئن شو تا بتونی یک قدم برداری. قدم سوم از 18 هست، اینقدر مهمه، همون ابتدا و در مبانیه، تا بتونی نهایتا نسبت به کنترل امنیت اطلاعاتت مطمئن شی. پس کنترل انسان برای کنترل امنیت اطلاعات اینجا پیشنهاد شده. خب بعدی asset management، بتونی منابعت رو هم مورد مدیریت قرار بدی. اکسس کنترل، کلید واژه‌ای که می‌بینی دقیقاً کلید واژه‌ای بود که تو 27000 اومده بود، با همون کلید واژه داره کار میکنه. کنترل دسترسی، چه به صورت ویرچوال چه به صورت اکچوال، یه مسئله جدیه. کریپتوگرافی، رمزگذاری کنید که حتی اگر دسترسی صورت گرفت، شما مطمئن باشید این دسترسی صرفاً به ارتباطات بوده، اطلاعات رو نتونستن به دست بیارن. من اگه بیارم این شکل رو فکر میکنم بهتره از اینجا، یعنی این قسمت های مقدماتی رو اومده 18، شما ازش این 4 تا رو اگر کم بکنید، اولا این 14 گام رو میریم تا به کنترل امنیت اطلاعات برسیم. اومدیم اکسس کنترل رو هم گفتیم، کریپتوگرافی مشخص شد، گام 11 فیزیکال اند انوایرمنتال سکیوریتی، دقیقا بحث امنیت محیطی، و همون دلیلی که تو جلسه صبح توضیح دادم و اینجا هم مورد تاکیده، چون شما جایی که اطلاعات رو در اختیار دارید اون فضا به صورت فیزیکی هم اگر قابل دسترس باشه، همون خساراتی یا حتی سنگین تر از اون خساراتی رو میتونه ایجاد بکنه که اگر به صورت ویرچوال دسترس قرار بدید. بعد از 11 شما سراغ 12 که میاد، با این حتی مشخص کردید همه حدود صبور رو، حالا اقدامات امنیتی، عملیات امنیت رو انجام میدید برای اینکه بخواد تامین امنیت صورت بگیره. بعد از این شما ارتباطات امنیت رو دارید، برای این دو تا مؤلفه میاد توی این سند. یکی اینکه در خود سیستم چه قسمت‌هایی با چه قسمت‌هایی چه نحوی از ارتباط داشته باشن، از این نحوه تعریف کردن ها به چه کلمه‌ای می‌رسید، چه بخش‌هایی باشه، بخش‌هایی به چه صورتی ارتباط بگیرن یا نگیرن. یک کلمه کنترل، همچه کنترل چجوری توضیح می‌دادیم، چه کسی در چه زمانی به چه صورتی چه مقداری ارتباط بگیره یا نگیره، دقیقا از همین جنس اومده توضیح داره.
طبیعیه دیگه، یعنی وقتی میایید به واسه امنیت و مطرح میکنید، طبیعیه که کنترل
اصلا این سند عنوانش کنترل امنیت اطلاعات، این داره میگه که ما تو قبلی امنیت اطلاعات رو مستقر کردیم، حالا میخوایم کنترلش کنیم. یعنی دقیقاً تعریفی که آورده مطابق با همون تعریف کنترل نحوی که ارائه کرده. یکی این رو میگه، دوم یا خارج از این فضا در کامیونیکیشن سکیوریتی، رقبات و شرکات رو شناسایی کن. نسبت به رقبات، حوزه ای که باید مراقب باشی رو پیاده کن. نسبت به شرکات، با هم یه ائتلاف های امنیت داشته باشی که بتونی به صورت امنیت‌تر و گسترده‌تری تامین انجام بدی. این تا گام 13. گام 14، بعد از اینکه این ارتباطات هم شکل گرفت، حالا سیستمز اکوزیشن دیولپمنت اند مینتیننس معنی کنید. دیکشنری نه، یکی کسی تو ذهنشه. حالا دیکشنری هم داریم مشکلی.
و روش یه سوال دارم.
فرقش رو با اینها میکنم. هم معنی گل، هم معنی تارگت، هم معنی ایم.
به معنی هدفه.
اگه تو دیکشنری فارسی نگاه کنید، یه چیزی تو این مایه ها داره تو میاد. اکوئیزیشن. ولی خب فرق میکنه. همان دو کو. یعنی چه جور هدفیه؟ ببین مثلا ما یه وقتی میگیم گل چیه؟ هدفی که میخوایم بهش برسیم. بعد میگیم فرقش با تارگت چیه؟ تارگت هدفی که میخوایید بهش برسید، بعد دیستروی، نابودش کنید. و این معمولا اهداف نظامی رو میگن تارگت، نمیگن گل.
معنی یادگیریه بیشتر.
اکوزیشن بیشتر معنی دستیابیه.
Learning or developing of a skill habit or quality.
از کدوم دیکشنری؟
آکسفورد. حتی این دو تا تعریف داره. اولیش an asset or object bought or obtained typically by a library or
book. خب این نزدیکه. اکوزیشن رو چون حوزه سایبره ما باید بریم تو دیکشنری تخصصی خودش. خیلی دیکشنری های جنرال آکسفورد قبلی دو تا قبلی تن دیکشنری هست قطعا در دیفینیشن زبان انگلیسی، ولی جنرال مسئله اینجاست. مثل مریم وبستر، مثل فری دیکشنری، شما توی دیکشنری تخصصی خودش یا چون حوزه امنیته اینجا، اگر تو دیکشنری نظامی هم برید مثلا دیکشنری 2018 وزارت دفاع آمریکا، اکوئیزیشن رو نوعی از هدف تعریف میکنن که شما باید بهش برسید، یعنی حتما باید در تملک و دستیابی شما قطعی باشه. چیزی نیست که بگی حالا شد شد نشد نشد.
بهترین راهش اینه که مثل چیز بگیم دیگه، از require رو acquire میاد، یعنی به دست آوردن.
باز در خود اون قطعیتی نداره.
شما نه اینجا خود
مثلا شما از require همین رو داره مترادف
واژه یابی کرده، گفته از acquire میاد که لاتینش هم اونجا نوشته acquisitio.
من ممکنه بگم این چیزی رو نیاز دارم، نیازم هم قطعیه بهش، اما چقدر جدی هم در کسبش. مسئله اینه که نوع کاربردی که اکوئیزیشن داره برای مواقعی که شما یا بهش میرسی یا فاتحه از خونده است،
یعنی
حتما هم باید تأمینش کنیم. اینا هم نیازند، باید به سمتش بری. گول، تارگت، این هم هست، ولی اون میگه حتما باید بهش برسید. رجا وقتی جایی ما اولین بار این واژه رو توی اسنادی که مال NSA بود میدیدیم، وقتی میرسید به حوزه اطلاعاتی مثلا نمیگفت تارگت، معمولا ما برامون اینجا افتاده میدید نوشته اکوزیشن، بعد ما این دقیقا یعنی چی؟ بعد فهمیدید ها این یعنی که حتما حتما این باید به تحت اشراف و کنترل هم. اینجا هم دقیقا تو بحث کنترل امنیت اطلاعات ما واژه‌ای نسبی کار نمی‌کنه، از واژه‌ای مطلق زبان انگلیسی استفاده می‌کنه. یعنی اگر این نشه شما تو مرحله 14 فاتحه کار خونده است دیگه، بعد نمی‌رسید. حتما شما باید مواردی که حتما باید بهش دستیابی پیدا کنید، توسعه بدید و نگهداری کنید. این قطعیه، چون اگر بهش دست نداشته باشی خود به خود موارد بعدی رو هم تو همین گزاره نداری، بعد از اینم کلا زمین می‌خوره. خب
ساب‌لی ریلیشنشیپ، ارتباطات پشتیبان، ارتباطات تقریبا حامی حمایت کننده، یه همچین چیزایی بخوایم نزدیک بگیم. یه مشکلی هم که ما داریم تو زبان فارسی اینه که تحت و لفظی ترجمه کردن خیلی جاها کلا فاتحه کار رو میخونه. باید ببینید چی میخواد بگه. مثلا ممکن از یک واژه استفاده کنید، اون واژه مرسوم نباشه تو فارسی برای اون معادل انگلیسی، اما مفهوم شما رو بهتر میرسونه. این به چه معنیه؟ ساب‌پیر ریلیشنشیپ یه جورایی میاد کمک میکنه طبق متن سند
به بخش دوم کامیکیشن سکیوریتی. دو تا بخش داشتی، یکی توی سیستم بود، یکی بیرون سیستم، ائتلافا که شما بخواید تشکیل بدید با شرکا و کسایی که باهاتون هم جهت و هم هدفن. اینجا تقویت همونه و تقویت همون ارتباطات. اون ارتباطات شکل میگیره در ساب‌پیر ریلیشنشیپ. مسئله سر اینه که شما بتونید اونها رو به صورت دائمی نگه دارید. قسمت 16 Information Security Incident Management. اینسیدنت رو کی خاطرش هست توضیحی که دادیم چی بود؟ حادثه آره ابتناش بر ایونت دقیقا. یعنی اگر شما این سند رو متوجه نشید و این اصطلاح اینسیدنت جایگاه و تعریفش اینجا براتون جا نیفتاده، عملا 27002 این تیکه نمیفهمید داره چیم. آقا رخداد امنیتیه دیگه، حالا هر چیزی دیگه، چه چیزی پشت اینسیدنت اومده توی چرخه پی دی سی ای اینجا معلوم نمیشه.
برای همینه که هر سندی میشه مقدمه سند بعدی. حتی همشون نه، بعضیشون نسبت به هم اینطوری هست. مدیریت رخدادهای امنیت اطلاعات. کدوم رخدادها؟ رخدادهایی که برای شما در ایونت که قبلش رخ داده، آره، قطعی شده براتون که این حتما داره به امنیت اطلاعات من ضربه میزنه. قسمت 17ام Information Security Aspect of Business Continuity Management. Continuity Management مدیریتی که دائم داره میره جلو، مقطعی نیست، استمرار داره. یعنی باید دائم ادامه پیدا بکنه.
مقطعی همیشه ادامه داشته باشه.
اول از همه برای اینکه این عنوان رو بخواد محقق کنه، میگه باید خود امنیت اطلاعاتتون رو به گونه دائم و مستمر طراحی کنید. پس اون مدیریت استمراری از مفهوم استمرار در امنیت اطلاعات برمیاد. این نکته اول. بعد که شما این رو مشخص کردید، حالا باید ببینید تحریزی کنید براش. پلنینگ اینفورمیشن سکیوریتی. بعد از طراحی پیاده سازی میکنه، ایمپلمنتینگ. بعد از پیاده سازی تایید و مرور و ارزیابی رو انجام میده. دقیقا همون هفت گامو داره میره ها، هفت گامی که توی این چهار تا چرخه پی دی سی می اومد. ذیل این طراحی دقیقا از اون هفت گام داره طراحی رو استفاده میکنه. شما حساب کنید که این مدلی که اینجا بهتون یاد داد توی 27001 به عنوان یه روش، عنوان یه متد، خودش میاد توی 27002 برای طراحی 27002 هم داره ازش استفاده میشه. این ترگین که یه مسئله کاملا منطقیه که امنیت اطلاعات مقطعی نیست و باید در استمرار زمان شما هر لحظه فکر بحث امنیت اطلاعاتتون باشید. کجا ما اینو داشتیم تو چرخه؟ تو اکت نگهداری و ارتقا رو توی اکت داشتیم. اونجا از همون جنس داره صحبت میکنه. یعنی فقط بحث این نیست که من تا الان اگر امنیتم رو پیاده کردم تمامه. اول از همه باید سعی کنم نگهش دارم افت نکنه. دو، فراتر از این باید بتونم ارتقایش بدم و بهش بهبود بدم. با همون منطق و روی کرد اینجا داره به استمرار مدیریت کنترل امنیت اطلاعات میپردازه. یعنی در بحث کنترل این استمرار لازمه تا خود امنیت اطلاعات بتونه مستمر بشه. برای این اتفاق بیفته دقیقا اومده رو شرخه چهارگانه پلندو چک اکت. دقیقا اول تحریزی کرده، بعد پیاده سازیش کرده، بعد مرور و ارزیابی میکنه که ببینه چیکار کرده و نهایتاً میاد از جنبه‌های مختلف بررسی میکنه. هر جا بهش خطا میده، خطا رو تو گام آخر داره سعی میکنه کاهش بده. پس گام 17 هم خودش همچین وضعیتی داره تو بحث طراحیش. و نهایتاً تا اینجا که واضح بود، اینم که مشخص شد خودش طراحیه. حالا بحث لگالیتی رو
میگه با اون مواردی که چیدی همه چیز مطابقت داشته باشه، یعنی اینو چک کردن
نمیده. یعنی بیاریمش اینجا.
چیه اون چکینگه؟
این چکه، ولی من فکر میکنم اکته.
اکت هم هست، یعنی تو چک کردن خودش اکته.
چون وقتی داره میگه تایید مواردی که فقط بازخورد نیست،
یه جورایی
بازخورد و اقدامه. چون اقدام داره اکته. وقتی این جمله رو بیه تو منطق ریاضی نقیضش رو بگیرید چیه؟ اجازه نده که موارد غیر مجاز دسترسی پیدا کنن. پس یعنی باید از اون سمت اولا اجازه بده موارد مجاز دسترسی داشته باشن و بعد هم ممانعت کن از دسترسی های غیر مجاز. پس خود به خود تو ذاتش چی رو داره؟ دسترسی های مجاز رو باید برقرار کنه، نسبت به دسترسی های مجاز صد داره. و ممانعت از دسترسی غیر مجاز اقدامه، یعنی اتفاق عملی داره رخ میده که از شما ممانعت میکنه. این صرفا یه بحث منطقی نیست، بذار تو چک نمیتونه باشه، باید تو اکت باشه. پس یه نتیجه میشه گرفت. این نتیجه رو دارم تحلیلی میگم. میتونیم بگیم که کل این گام های 14 گانه، یعنی حالا چون 5 ما اون 4 تای بالاشو کار نداریم، از 5 تا 18 این رو اگر در نظر بگیریم، کل این رو میشه توی چرخه چهارگانه پی دی سی ای جا داد. کلش رو آره دیگه، اقدام داره. گفتم خب توضیح دادم چرا. حواست نبود داشتی؟
نه آخه شامل دوتا شو به نظر.
چک چی کار میکنه؟ نظارت دیگه.
آره یه نظارت.
اقدام هم میکنه؟ چک اقدام نداره، ولی گام 18 همت که آخرین گام اقدام داره. ممانعت کن.
بررسی
هم داره. آره، چون ما میگیم که لیگال، یعنی چک و
جان،
یعنی میگی دو تاش با هم.
آره
آخه مسئله اینه که ما تو اکت چک هم داریم. حالا چک و اکت.
چک خب
ولی بعد اینکه اقدام داده حتما عکسه، چون داره کنش میکنه، از سمتی داره ممانعت میکنه از دسترسی غیر مجاز، از سمتی باید اجازه بده به دسترسی مجاز، پس حتما اینجا هست. حالا اون بحث نظارتیشو اگر بخوایم تو چک ببینیم، آره عکس اگر فقط اقدام ببینیم برای اینکه بررسی کنه، ولی خب مسئله اینجاست که ما تقریبا چک تو گام قبلی میتونیم
ببینیم. باید پشت سر هم باشه
اینجا داره کنترل چی؟
حتما باید پشت سر هم
باشه. آره به هم بخوره که اصلا ترتیب منطقی به هم
میشه. نمیشه مثلا 16 17 چک باشن، 18 خب هم چک باشه هم نه.
من یه سوال ساده سازی بپرسم، شماره 13 یعنی ایجاد روابط، شماره 15 یعنی گسترش روابط، یا مثلا نگهداری روابط، چرا این دو تا رو با هم میکنن؟ بگید ایجاد و گسترش
نموده. کامیکیشن دو تا بخش داره، یکی توی سیستمی که بیرون سیستم، بعد این قسمت ساپلی ریلیشنشیپ میومد پشتیبانی میکرد از اون روابط بیرونی. یعنی گفتیم اگر فرض کن شما تو بعد دوم اینجا یه ائتلاف تشکیل میدی با بقیه برای افزایش قدرت در کنترل امنیت، ائتلاف این میاد از اون پشتیبانی میکنه. یعنی شما انگار اینجا تحریزی میکنی، اینجا توسعه میدی.
اون فقط میاد روی
سامپلایر فوکس
میکنه،
فقط
دومی.
آره
ولی کامیکیشنز
کلیه، یعنی هر دو بود میشه.
این به نظرم میخواد روی اهمیت سامپلایر
چیز کنه، تمرینش کنیم. به نظرم معماری این 14 گام رو، یعنی از اینفورمیشن سکیوریتی پالیسی که شروع میشه، اون قبلیش هیچ، از اینجا که شروع میکنه تا قسمت آخر، این 14 گام معماریش رو بیاید بسنجید با چرخه چهارگانه پی‌دی‌سی‌ای که توی 27001 بود. هر کدومش نسبت به این چه بخشایی رو داره و کلیتش چجوری، همین بحثی که داشتیم می‌کردیم خودتون ادامهش بدید. می‌بینم که خیلی خوشحال شدید. چی؟ از اول باید بنویسید. خب سوالی که در مورد درس ندارید، چون سوال رو باید خودتون جواب بدید. 6 و 9 می‌گید؟